بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 52 سوره مبارکه آل عمران آیات 16-22. در بخش آیات اولیه سوره مبارکه آل عمران مشابه آیات آغازین سوره بقره جریان شناسی رو داریم. یک سوی این جریان شناسی انسان‌های مؤمن و متقی هستند و در سوی مقابل کسانی که با این انسان‌های مؤمن و متقی که رهبری رسول الله صلی الله علیه و آله و رهبران الهی رو قبول کردن قرار دارن. تا اینجا اومد و دو تا از نیروهایی رو که در مقابل متقین و مؤمنین قرار داشتن مطرح کرد. یکی در آیه 7 به شکل غیر مصرح البته بحث منافقان رو مطرح کرد، چون اونجا فرمود که در قرآن کریم آیات محکم هست و آیات متشابه هست و کسانی که در دلهایشان انحراف هست اونها آیات متشابه رو تبعیت میکنن چون دنبال فتنه هستند، برخلاف راسخون در علم و انسانهای اولل الباب و متقین و عقلا که اینها آیات محکم رو محور اقدامات و افکار و اندیشه های خودشون قرار میدن و آیات متشابه رو برمیگردونن به آیات محکم. در آیه 10 و 11 و 12 به کفار و مشرکان اشاره کرد که اینها با تکیه بر ثروت و قدرتشون در مقابل مسلمان ها می ایستند. البته نمونه تاریخی هم مثال زد، گفت اینها به لحاظ شیوه و سبک برخورد از همون شیوه و سبک برخورد فرعون و فرعونیان استفاده می کنند و اونجا گفتش که شما بر اینها پیروز خواهید شد. خب در آیه 13 هم این جنگ دو طرف رو نشون داد. در پایان جلسه گذشته آمد گفتش که این دشمنان شما دنیاگرایان هستند و از آخرت به بهای طلب دنیا صرف نظر کردند. بعد فرمود که من برای شما مؤمنان چیزی بهتر از دنیا و شهوات دنیا سراغ دارم و اون جنت الهی و رضوان الهی هست. خب ما الان در آیات آغازین صفحه 52 یعنی آیه 16 و 17 ویژگی این انسان‌های متقی رو باش آشنا میشیم و بعد انشالله در ادامه آیات همین صفحه‌ای که در این جلسه میخواییم دربارش صحبت بکنیم، آیه بسیار مهم 18 رو داریم و بعد آیه بسیار مهم 19 رو داریم که خب آیه 18 درباره توحید هست و آیه 19 درباره دین و اختلافاتی که در درون خود دین پیش میاد و این زمینه ساز طرح دسته سوم از مخالفان و دشمنان رسول الله صلی الله علیه و آله و مسلمان ها هست که اشاره داره به اون گروهی از اهل کتاب که اتفاقا اکثریت رو هم تشکیل میدادند، مخصوصا از یهودیان و البته برخی از مسیحیان. بنابراین در بخش آیات مقدماتی سوره در برابر انسانهای متقی و انسانهای الهی سه دسته به عنوان دشمن مطرح شدن: یه دسته دشمنان داخلی که منافقین بودن، دو دسته هم دشمنان خارجی که یکی مشرکان و یکی هم برخی از اهل کتاب بودن. حالا با این مقدمه آیات رو شروع میکنیم و مورد تأمل و تدبر قرار میدیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار الذين يقولون إن مشي بیان برای اون للذین اتقوا که در آیه 15 هم بود. اونجا فرمود که قل ای پیامبر بگو اعنبئکم بخیر من ذالکم، آیا خبر بدهم به شما چیزی بهتر از این شهوات دنیایی که در آیه 14 اومده بود. للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانهار، برای کسانی که خدا رو برای خودشون حفظ کردند و مقیدن به اوامر و نواهی الهی، در نزد پروردگارشان بهشت هایی است که نهرهای آب در اونها جاری است. خالدین فیها، همیشه در اون بهشت خواهند بود و ازواج مطهره، همسران پاکی دارند. و از همه مهمتر و رضوان من الله، اینها رضوان الهی رو دارن، خدا از اینها خوشنود هست و الله بصیر بالعباد. حالا توضیح میده که ویژگی های متقین چیه. الذین، متقین کسانی هستند که یقولون، میگویند. صیغه مضارع آورده، یعنی اینکه این امر استمرار داره، اینطور نیست که یه بار بگن و تمام. نه، این ورد زبانشونه. چی میگن؟ ربنا اننا آمنا، پروردگار ما، ما تحقیقا ایمان آوردیم. فاغفر لنا ذنوبنا، خدایا گناهان ما را بیامرز. و قنا عذاب النار، ما را از عذاب آتش حفظ کن. پس اینا در برابر خدایی که بهش ایمان آوردند متواضع هستند، طلب مغفرت میکنند برای گناهان خودشون و خودشون رو از خدا میخوان که اینها رو از آتش دوزخ حفظ بکنه و خودشون هم تلاش میکنند که با انجام اونچه که خدا فرموده است خودشون رو از آتش حفظ بکنند. خب دیگر ویژگی های متقین چیست؟ از صابرین، اینها اهل صبر و شکیبایی و مقاومت و استقامت هستند. ببینید یک مرحله، مرحله پیروزیه. پیامبر و مسلمان ها مقاومت کردند، قیام لله کردند، پیروز شدند، اومدن در مدینه، حالا دولت تشکیل دادن. این مرحله قیام للهه، مرحله یغزه است، مرحله بیداریه. خب مرحله بعد از این یه مرحله سخت‌تر و مهمتره و اون این هست که این ایمان رو حالا حفظ بکنند، این دولتی رو که ساختن این رو حفظ بکنند، این جامعه نوپای اسلامی رو که ساختن و دارن میسازن حفظ بکنند، در برابر دشمن کوتاه نیان، سازش نکنن با دشمن، تسلیم دشمن نشند. پس صفتی لازم دارن به نام صبر، به نام استقامت. به نام مقاومت، لذا این رو اول آورد. از صابرین، اینها اهل صبر و شکیبایی و مقاومتند در برابر خواسته های نفس خودشون، در برابر خواسته های دشمنانشون، در برابر وسوسه های شیطانی، در برابر گناهان و و الی آخر. و اینکه دستورات خدا و رسول خدا رو باید انجام بدن ولو درشون سختی باشه. و صادقین، ویژگی بعدی اینها اینه که اینها اهل صدق و صداقت و راستگویی هستند، حرفشون با عملشون تطبیق میکنه. اگر اومدن گفتن که ربنا اننا آمنا، واقعا ایمان آوردن، صادقن در این ادعای خودشون. سوم، والقانتین، اینها فرمان برداران متواضع و فروتن هستند. قنوت هم از همین قانتینه، کسی که با حالت خشوع، تواضع و فروتنی در برابر خدای متعال قرار میگیره و خودش رو تسلیم اوامر خدا میداند. والمنفقین، اینها نسبت به دیگر افرادی که در دوروبر خودشون دارن زندگی میکنن بی توجه نیستند. اینها اهل مسئولیت اجتماعی هستند از طریق انفاق. نگاه میکنند اگر مسلمانی کم و کسری داره در زندگی خودش، اینها براش تأمین میکنند. پس اهل فهم مسئولیت اجتماعی و عمل به مسئولیت اجتماعی هستند. اینها نگاه میکنند اگر دولت تازه تأسیس مدینه احتیاج به کمک مالی داره، کمک مالی بهش میکنند. خب بحث انفاق رو ما مفصل در اواخر سوره بقره خوندیم. والمستغفرین بالاسحار، مسئله مهمی که وجود داره اینه که انجام مسئولیت اجتماعی از جمله حالا بحث انفاق و رسیدگی به محرومان و مستمندان و ذوی الحقوق و دیگران و رسیدگی به مجاهدان در راه خدا، اینها رو از راز و نیازهای شبانه و انس با خدا و بیداری سحر و خواندن نماز شب و استغفار در درگاه خدا دور نمی کنه. اینها ضمن این که عبادت اجتماعی دارند، به عبادت فردی هم می پردازند. والمستغفرین بالاسحار، اسحار جمع سحر هست. اینها سحرگاهان از خواب برمیخیزند و با خدا مناجات میکنند، راز و نیاز میکنند. از جمله محورهای مناجاتشون با خدای متعال اینه که طلب مغفرت میکنند، هم برای خودشون هم برای مؤمنین و مؤمنات، که خب مستحضرید که در قنوت نماز شب اون رکعت 11 طلب مغفرت برای 40 مؤمن جزء آدابش هست. حالا خیلی زیبا هست که هم در آیه 16 بحث مغفرت آمد، هم آیه 17 با بحث مغفرت تمام شد. در آیه 16 فرمود که اولین ویژگی متقین این هست که یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا، یعنی بلافاصله بعد از آمنا، این که میگن پروردگارا ما ایمان آوردیم، میگن فاغفر لنا ذنوبنا، بعد میگن که وقنا عذاب النار. یعنی اونجا سه تا ویژگی رو گفته که آمنا، یکی فاغفر لنا ذنوبنا، یکی هم وقنا عذاب النار. خب بلافاصله بعد از آمنا گفت فاغفر لنا، ما را بیامرز، فاغفر لنا ذنوبنا، گناهان ما را بیامرز. اونجا هم جمع بود، اونجا هم جمع بود، خیلی جالبه. یعنی برای خودش به تنهایی دعا نمی کنه، بلکه لسان یک انسان متقی و مؤمن واقعی اینه که خودش رو در جمع مؤمنین قرار میده و برای همه دعا میکنه. و قنا عذاب النار، بعد که ویژگی ها در آیه 17 هم بیان شد، از صابرین و صادقین 2 و القانتین 3 و المنفقین 4 پنجمی و المستغفرین بالاسحار که آخری هم هست، دوباره بحث طلب مغفرت هست. این نشون میده که ما یکی از دعاهایی که باید به صورت مستمر ورد زبان ما باشه، طلب استغفار و مغفرت از خدای متعال، هم برای خودمون و هم برای خواهران و برادران ایمانی هست، مخصوصا در نماز شب که خب التماس دعا داریم از همه شما عزیزان و انشاءالله که برای همه دعا بفرمایید. شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه و اولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. خب سوره مبارکه آل عمران یکی از محورهای اصلیش همون مطلبیه که در آغاز این سوره آمده بود. در آغاز سوره چی آمده بود؟ در آغاز این سوره در آیه دوم آمد الله لا اله الا هو الحی القیوم، بعد در آیه فرمود نزل علیک الکتاب بالحق، یعنی الله نزل علیک الکتاب بالحق. الله ویژگی هاش چیه؟ لا اله الا هو، هیچ معبودی جز او نیست، الحی القیوم، حی است و قیوم است، یعنی خدا همانیست که همه جهان چه به لحاظ تکوین چه به لحاظ تشریع قائم به اوست. همونطور که عالم تکوین قائم به فیض او هست، شما انسان ها باید بدانید که عالم تشریع هم قائم به او هست. پس از کتابی که بر شما نازل کرده آگاهی پیدا کنید و اطاعت بکنید. حالا اینجا در آیه 18 دوباره بحث توحید و پیام سوره که پیام توحید هست و اهمیت بحث توحید در جامعه اسلامی دوباره مطرح میشه و برجسته میشه. این از آیات بسیار مهم این سوره هست و فضیلت بسیار زیادی داره تلاوت این آیه قرآن، مخصوصا در شبها و مخصوصا پس از هر نماز. شهد الله انه لا اله الا هو، خدا گواهی میدهد که تحقیقا لا اله الا هو، هیچ خدایی جز او نیست، هیچ معبودی جز او نیست. خود خدا به این مطلب شهادت میده، گواهی میده. چطور؟ با آفرینش این جهان. شما نگاه بکنید این هستی رو چه کسی آفریده؟ این هستی منظم، به طلوع و غروب خورشید بنگرید، به ماه بنگرید، به کهکشانها بنگرید، به همه عالم، به این نباتات و جمادات بنگرید. خب به اون تصویرگری بچه ها در رحم مادر بنگرید و و و الی آخر. غیر از خدای متعال که به وحدانیت خودش گواهی میده و ملائکه هم گواهی میدهند و اولوالعلم صاحبان دانش هم گواهی میدهند. اگر کسانی واقعا اهل معرفت و دانش باشند، علامت معرفت و دانششون اینه که پیام توحید رو درک میکنند، خدا رو، حضورش رو حس میکنند و به وحدانیت خدا گواهی میدن و گواهی میدن که معبودی جز او نیست، که فرمود ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. فلسفه آفرینش شما اینه که وجود خودتون رو محل فرود اوامر و نواهی الهی بکنید و ارتقا پیدا بکنید، برگردید به همون جایی که از آنجا شما آمده اید. انا لله و انا الیه راجعون. قائما بالقسط. خدا گواهی می دهد که معبودی جز او نیست قائما بالقسط، در حالی که بر پادارنده عدالت است. یعنی خدایی داره این گواهی رو میده که بر پادارنده عدالت است. مثلا عدل او و این توازنی که در جهان وجود داره که بالعدل قامت السماوات و الارض، یک قرینه هست و دلیلی هست بر این که شما این گواهی رو با تمام وجود خودتون بپذیرید. لا اله الا هو، باز هم تأکید میکنه، نیست معبودی جز او، العزیز الحکیم. حالا چرا خدا قائم به قسطه؟ به خاطر اینکه عزیز هست و حکیم هست. عزیز یعنی ابرقدرت. کسی در عالم نیست که از خدا قدرت بیشتری داشته باشه. پس قدرت لازم رو داره برای اینکه هر چیزی رو سر جای خودش قرار بده. چون عدل چیه؟ تعادل در پدیده ها چیه؟ اینه که هر چیزی رو سر جای خودش قرار بده. شب سر جای خودشه، روز سر جای خودشه، خورشید سر جای خودشه، کهکشان ها سر جای خودشون هستن، هر چیزی سر جای خودشه. هر چیزی سر جای خودشه. خدا چون قدرت داره، قدرت بی نهایت داره، عزیز یعنی داشتن یه همچین قدرتی دیگه، میتونه قائم باشه، قائم به قسط باشه، جهان رو برپا بکنه. حالا چرا به قسط؟ چون حکیمه. یعنی خدای متعال با اینکه قدرت بی پایان دارد، ولی این قدرت خودش رو چون حکیمه بر اساس خرد و بر اساس حکمت به کار میبره، سنجیده کار میکنه، عادلانه کار میکنه، اهل ظلم نیست. خب با این حساب حالا اینجا یک نتیجه‌ای گرفته میشه. اگر توحید هست و اگر انسان‌های متقی رو داریم و اینها دشمنانی دارن از اون ور، منافقین، مشرکین الی آخر، بدانید که ان الدین عند الله الاسلام و ما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم و من یکفر به آیات الله فان الله سریع الحساب. دین در نزد خدا اسلام هست. پس همگی اسلام رو بپذیرید. اسلام رو بپذیرید. ببینیم دین، همه انسان ها دیندار هستن، منتها ممکنه که دینشون الهی نباشه. یعنی ما از دو نوع دین میتونیم صحبت بکنیم، دین الهی و دین غیر الهی. دین چیه که میگیم همه انسان ها یه دینی دارن بالاخره، یا دین الهی یا دین غیر الهی؟ دین یعنی مجموعه باورها و بینشها و گرایشها و نظامات و قواعد و سیستمهایی که ما میپذیریم در درون اونها عمل بکنیم. انسان نمیتونه تنها زندگی کنه، دور از جامعه، در جنگلی، در کوهی، در بیابانی. انسان نمیتونه تنها زندگی کنه. انسان ناگزیر هست که در کنار انسانهای دیگه زندگی بکنه. الانسان، ان الانسان غیر مکتفن به ذاتهی فی الوجود و البقا. نمیتونه تنهایی زندگی کنه. خب وقتی با دیگران میخواد زندگی بکنه، جامعه باید شکل بگیره. جامعه نظامات قانونی میخواد. این نظامات قانونی یعنی دین. نظامات قانونی و عقیدتی و اخلاقی و حقوقی نظاماتی هست که اگر در جامعه کسی اونها رو بخواد به هم بزنه، مجازات میشه. برای همینه که تخلف از دین مجازات داره دیگه. ما در سوره حمد خوندیم که خدای متعال مالک یوم الدین هست. مالک روز جزا هست. یکی از اصلا از معانی دین همین جزا دادنه، پاداش دادن و جزا دادن. اگه کسی تخلف کرد مجازات میشه. پس همه دیندار هستن، ولو ممکنه دین، عرض کردم، بشری باشه، الهی نباشه. حتی فرعون ببینید چی میگه. فرعون وقتی که با حضرت موسی سلام الله علیه مواجه میشه، اونجا میگه که انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد. در سوره غافر آیه 26 این مطلب آمده. گفت من میترسم این دین شما رو تغییر بده، یعنی نظاماتی رو که من حاکم کردم، نظامات حقوقی، نظامات سیاسی، نظامات اقتصادی، نظامات امنیتی، نظامات فرهنگی. پس اون دال مرکزی دین میشه عنصر اطاعت و حمایت، عنصر فرمان برداری. شما از دین اطاعت میکنید، دین از شما حمایت میکنه. این دین میتونه دولت باشه، شما از دولت اطاعت میکنید، دولت از شما حمایت میکنه. این میتونه بشری باشه، شما از یک بشری اطاعت میکنید، او از شما حمایت میکنه. میتونه الهی باشه، شما از خدا اطاعت میکنید، خدا از شما حمایت میکنه. و اتفاقا تنها قدرتی که در جهان قدرت حقیقی هست و میتواند از ما حمایت بکند خدا هست. حالا ما در صفحه بعد میخوانیم که مالک همه سلطه ها خداست. در آیه 26 که اون هم بسیار آیه مهمی در این سوره هست، قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء. خدا مالک ملک ها هست، یعنی هر سلطه ای که هست مالک حقیقی اون سلطه خداست. مالک سلطه های تکوینی خداست. این هر کسی داره از این چشم استفاده میکنه برای دیدن. خب این چشم رو خدا آفریده، مالک این چشم خداست. گوشی داریم میشنویم، خب قدرت شنوایی داریم، مالک این خداست، این رو خدا آفریده. حالا این ممکنه با چشمش که میبینه یا با گوشش که میشنوه چیزی را ببیند و بشنود که خدا گفته است نبین و نشنو، یعنی از قدرتی که خدا بهش داده سوء استفاده بکنه. این به لحاظ تشریع ممکنه که خلاف اون دستور خدا را عمل بکنه، اما ساحت تکوین رو که شما نگاه میکنید دست خداست. پس چه بهتر که ما دینمون دین خدا باشه، دین الهی باشه، یعنی فرمانها رو از خدا بگیریم و از کسانی که خدا گفته از اونها فرمان رو بگیرید. ان الدین عند الله الاسلام. دین در نزد خدا یکی بیشتر نیست، اونم اسلامه. یعنی چی؟ یعنی تسلیم خدا بودن، تسلیم اوامر خدا بودن. از حضرت آدم سلام الله علیه تا همه انبیاء الهی و تا حضرت خاتم علیهم السلام همه آمده بودن که به بشر همین رو بگن که تسلیم خدا باش، تابع هواهای نفسانی خودت نباش. اما متاسفانه یه عده از کسانی که کتاب بهشون داده شده، یعنی اینها مدعی ایمان هستن، مدعی تورات هستن، مدعی انجیل هستن، حالا بعداً بفرمایید که مدعی قرآن هستند، مدعی دین هستند. خب اینها آمدن از خود وحی هم سوء استفاده کردن. پس دین در نزد خدا اسلامه. اما کسانی حواستون باشه مسلمون ها که ممکنه که از همین دینی هم که خدا میفرسته اینها بخوان برای منافع خودشون استفاده بکنن. و مختلف الذین اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم. اگر شما میبینید که اهل کتاب، کسانی که بهشون کتاب داده شده، یعنی علمای اهل کتاب، عرض کردم به لحاظ شأن نزول اینجا منظور علمای یهود در وهله اول، بعد علمای مسیحی در وهله دوم، ولی به لحاظ تنقیح منات میتونیم بگیم در مراتب بعدی شامل خود مسلمان ها هم میشه. یعنی امروز شما این رو میتونی بگی که یه عده از علمای مدعی اسلام هم مثلا همینطورن توی این کشورهای مختلف که دین رو درش اختلاف کردن و یه عده دین رو به شکلی تفسیر میکنند که منافع خود اونها رو تأمین بکنه، یعنی با انگیزه های ظالمانه دین رو تبیین میکنند و همین میشه منشأ اختلاف و دشمنی اینها با مؤمنان حقیقی. و مختلف و اختلاف نکردند الذین، کسانی که اوتل کتاب، بهشون کتاب داده شده، یعنی مجموعه مقررات الهی در اختیارشون قرار گرفته، تورات، انجیل، قرآن، الا من بعد ما جاءهم العلم، مگر پس از آن که رسید به آنان علم، یعنی میفهمیدن که این تورات پیش بینی کرده، انجیل پیش بینی کرده که رسول الله به عنوان پیامبر خاتم خواهد آمد، ولی اینها نمیپذیرفتن این حقیقت رو، رو در روی رسول الله صلی الله علیه و آله و مسلمان ها ایستادند و بلکه جنگیدند با پیامبر و مسلمان ها. چرا اینها به حرف وحی گوش نکردند؟ چرا تسلیم نبودند؟ با اینکه ان الدین عند الله الاسلام، اگه اینها تسلیم بودن یعنی باید تسلیم رسول الله میشدن دیگه، اینا باید دین رو قبول میکردن دیگه. میگه بقیان بینهم، اینها بر اساس ظلم و از روی حسد که در بینشون بود در مقابل رسول الله موضع‌گیری کردند و کتمان کردند اون چیزی رو که در تورات و انجیل به عنوان بشارت آمده بود. میگفتن چرا وحی به یکی از ماها نازل نشده؟ ما قوم برتر هستیم. چرا به یک کسی از شماها بعد وحی بیاد؟ بهانه هایی که در سوره بقره خوندیم، بهانه های بسیار زیادی اونجا می آوردن اینها. خدای متعال میگه این میشه کفر. اگر کسی بیاد تعمدن دین رو و آیات قرآن رو، آیات انجیل رو، آیات تورات رو و دستورات خدا رو به هر حال به گونه ای معنا بکنه و به گونه ای تعویل ببره و به گونه ای به متشابهات بچسبه که نتیجه غیر از اونچه که خدا گفته بخواد ازش بگیره، این چون تعمدن داره مردم رو گمراه میکنه و خودش رو گمراه میکنه، این میشه کفر. و کسی هم که به خدا کفر بورزه، خدا به حسابش رسیدگی میکنه. و من یکفر به آیات الله، اینجا یه جمله در واقع نیومده، یعنی این کار کفره و کسی که کافر شد به آیات خدا، فان الله سریع الحساب، بعد بداند که خدا زود حساب میکنه، یعنی این مجازات داره، مجازات خواهد شد. فإن حاجوک فقل اسلمت وجهی لله ومن اتبعنی وقل للذین اوتوا الکتاب والامیین ااسلمتم فإن اسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. خب ادامه همون بحث هست که خدای متعال به رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید که تو از اینها سوال کن، بگو آیا شما تسلیم خدا هستید؟ ای عالمان اهل کتاب، آیا شما تسلیم خدا هستید؟ ای علمای یهودی، ای علمای مسیحی، شما تسلیم خدا هستید؟ ای مشرکان که مدعی تبعیت از حضرت ابراهیم سلام الله علیه هستید، آیا شما تسلیم خدا هستید؟ اگر تسلیم خدا هستید هدایت شدید. در ضمن خودت هم اعلام موضع بکن، بگو من و کسانی که از من پیروی میکنن ما همه تسلیم خدا هستیم. پس یک فرمان بیشتر نیست، یک فرمان روایی بیشتر نیست، یک رابطه اطاعت و حمایت بیشتر نیست، و اون تسلیم در برابر خدا بودن است. هر چه غیر از این باشه میشه باطل و میشن دشمن مسلمان ها. فانها جوک، ای پیامبر، اگر اینها با تو محاجه کردند، چون و چرا کردند، بحث کردند، جدل راه انداختند، تو از اینها، تو به اینها بگو، فقل، بگو اسلمت وجهی لله و من تبعنه، من روی کردم به سوی خداست، تسلیم محض خدا هستم، من توجهم به سوی خداست به طور کامل در حد تسلیم، و من تبعنه، و همینطور کسانی که از من پیروی می کنند، اونها هم روی کردشون در همه کارهاشون الهیه، تسلیم خدا هستند. و قول، ای پیامبر، بگو للذین اوتوا الکتاب، به این علمای اهل کتاب، به این کسانی که کتاب بهشون داده شده، یعنی علمای اهل کتاب، و همینطور به امیین، والامیین، این امیین منظور مشرکانه، اعراب حجاز که کتاب نداشتن، و این تعبیری بود که اهل کتاب به اینها میگفتن، میگفتن شما کتاب ندارید، شما مجموعه دستورالعمل ها و قوانینی که از سوی خدا برای شما اومده باشه ندارید، ولی ما کتاب داریم. به اینها چی بگو؟ هم به یهودیان هم به مشرکان بگو اسلمتم، آیا شما هم تسلیم خدا هستید؟ تسلیم خدا شده اید؟ تسلیم در برابر حق شده اید؟ آیا شما تسلیم حق و حقیقت هستید؟ تسلیم خدایید واقعا؟ فإن اسلموا فقد اهتدوا، اگه اینها تسلیم خدا شده باشن که راه رو پیدا کردن دیگه، مشکلی نیست. اما و این تولو، اگه اینها اعراض کردند، اگه اینها رو برگردانده اند از آن چه که خدا به اینها فرموده است، فإنما علیکل بلاغ، ای پیامبر، بر تو تکلیفی جز رساندن پیام خدا نیست، تو موظف هستی به عنوان رسول الله وحی الهی رو به اینها ابلاغ بکنی. اما چون لا اکراه فی الدین، دین رو که اجباری نمیشه به کسی تحمیل کرد، حالا اینا خودشونن دیگه، اختیار دارن، میتوانند تسلیم خدا بشن و میتوانند تسلیم خدا نشن، تسلیم شیطان بشن، تسلیم هواهای نفسانی خودشون بشن، خب باید خودشون بهشتشون یا جهنمشون رو بسازند. و الله بصیرم بالعباد، خدا به بندگان خودش بینا هست، ای پیامبر، ای رسول ما، خدا میدونه که کدوم یک از اینها مؤمنه و تسلیم خدا هست، کدوم یک از اینها کافره و تسلیم شیطان و هواهای نفسانیه. خدا به حساب اون کسانی که کافر میشن میرسه. ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. ای پیامبر، رسالت تو اینه که به کسانی که یکفرون، کفر میورزند، یعنی کارشون اینه که حق رو کتمان میکنند، روی حق غبار میگذرن، میپوشونن حق رو، یک فرون به آیات الله، همانا کسانی که کفر میورزن به آیات خدا. یک، اول اینه، این وحی رو که تو میاری قبول نمیکنن، میگن آه اینا چیه، ما خودمون بهتر از اینا شو داریم. دو، و یقتلون النبیین به غیر حق، اینها میکشن پیامبران را بدون اینکه حقی داشته باشن، اجازه ندارن. آقا چرا پیامبر را شما باید بکشید؟ مگه پیامبر چیکار کرد؟ پیامبر وحی الهی رو برای شما آورده، اشاره داره به اقداماتی که بنی اسرائیل در گذشته انجام داده بودند، چون اینها هم با اونها در یک جناح قرار داشتن و به کار اونها راضی بودن، داره کار اونها رو تا اینجا استمرار میده. میگه یقتلون النبیین بغیر حق. ای پیامبر، اینایی که الان آیات الهی رو انکار میکنن و تو رو قبول نمیکنن، اینها همون کسانی هستند که انبیا رو میکشتن. سه، و یقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس. اینها کسانی هستند که میکشتند کسانی را که فرمان میدهند به قسط. اینها کسانی را که آمر به معروف بودند، ناهی از منکر بودند رو میکشتند. آخر انسان چقدر باید منحرف بشه که کسانی رو که به دنبال برپایی عدالتند، به دنبال برپایی قسطند، اینا رو بگیره بکشه. یعمرو بل و یقتلون الذین یعمرون بالقسط من الناس. مردمی که هواخواه انبیا می شدن و در جهت اجرای اوامر خدا که توسط انبیا ابلاغ شده بود، می گفتن ما باید قسط رو در جامعه برقرار بکنیم، می رفتن به جنگ ظالمان. بعد اینا اونا رو می کشتن به جای اینکه با اونها همراه بشن. و بشرهم به عذاب علیم. ای رسول ما، به این کسانی که این ستا کار رو میکردن به لحاظ تاریخی بشارت عذاب بده، بگو اینها گرفتار عذاب دردناکی خواهند شد. ببینید داره ویژگی های بنی اسرائیل رو میگه و جالبه که خدای متعال چقدر انصاف، چقدر دقت. میگه خود بنی اسرائیل دو گروه بودن. یه عده از بنی اسرائیل بودن که امر به قسط میکردن، به اصطلاح امر به معروف و نهی از منکر میکردن. یه عده دیگری از بنی اسرائیل بودن که اینا رو میکشتن به جای اینکه با اینها همراه بشن. یه عده از اینها بودن که به پیامبران ایمان آورده بودن. یه عده دیگه از این بنی اسرائیل بودن که پیامبران رو میکشتن به جای اینکه به اونها ایمان بیارن. بس ان الذين يكفرون بآيات الله يك ويقتلون النبيين بغير حق دو ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس سه فبشرهم بعذاب عليم. یعنی تو ناراحت نباش، فکر نکن اینا تو رو قبول نمیکنن و دعوت تو رو قبول نمیکنن. اینا دعوت انبیاء خودشون هم قبول نکردن، با مردم خودشون هم اینا می جنگیدن. چرا؟ چون اونا عدالت طلب بودن، عدالت خواه بودن، آمر به قسط بودن. اینا یه همچین افرادی هستن. یعنی الان هم که اینا میگن اگر یکی از ماها پیامبر شده بود ما از او اطاعت می کردیم، اگه وحی بر ما نازل شده بود، خدا با ما سخن گفته بود، اگه به جای مثلا جبرئیل میکائیل وحی را آورده بود ما قبول میکردیم، اینا دروغ میگن، چون اینها انبیای خودشون رو کشتن، میکشتن. اینا رو در سوره بقره مفصل فرمود. اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره و ما لهم من ناصرین. اینها کسانی هستند که کارهایی هم که در دنیا انجام دادن و احیانا ثوابی هم اگه برای آخرتشون فرستادن، اینها همه هبتت، تباه شد. اولئک الذین، آنان کسانی هستند که هبتت اعماله، تباه شده است کارهایشان، فی دنیا و الاخره، در دنیا و آخرت. ببینید انسانهایی که به خدا ایمان میارند، خب یه ثوابی براشون نوشته میشه دیگه. اگه بعد برگردن، این هبت میشه، یعنی از بین میره. این کار خوبی هم که کرده پاک میشه، از بین میره. مثل این که در سوره بقره فرمود که انفاق که میکنید منت نگذارید سر فرد. یه انفاق کردی بعد یه منت گذاشتی، اون ثوابت از بین میره، هبت میشه. بس وقتی این ثواب میمونه که ما حفظش بکنیم. اگر یه ثوابی کردیم بعد یه غیبت زدیم، یه تهمت زدیم، یه گناه کردیم، خب اون ثوابه از بین میره. این اهل کتاب هم اینطوری هم. تا اون موقعی که واقعا مؤمن باشن به خدا، تسلیم خدا باشن که فرمود تو از اینها بپرس اسلمتم، آیا شما تسلیم خدا شدید؟ خب براشون اعمالشون حفظ میشه. اون اهل کتابی که مؤمن بودن، خدای متعال میفرماید ان الله لا یضیع اجر المحسنین. اما اینی که پیغمبر کشته، اینی که در برابر پیغمبر ایستاده، اینی که آیات خدا رو تکذیب میکنه، میپوشونه، کتمان میکنه، اینی که آمران به قسط رو میکشه، اینا دیگه چیزی هم اگه تو کارنامه‌شون بود از بین میره، حبط میشه. خدایا از تو میخواهیم ما رو جزء صابرین، جزء صادقین، جزء قانتین، جزء انفاق کنندگان و جزء کسانی که توفیق پیدا میکنند در سحرگاهان استغفار بکنند، نماز شب بخونند، با تو راز و نیاز بکنند قرار بده. که خدای متعال در سوره انفال آیه 33 فرموده است که و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. ای پیامبر، سنت خدا این نیست که مردم رو، امت رو عذاب بکنه در حالی که تو در میانشون هستی. و بعد بخش دوم آیه که شاهد مثال ما هست فرمود و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. ای پیامبر، تا مادامی که امت اسلامی اهل استغفار هستند، خدا عذابشون نمی کنه. و هم یستغفرون، عنایت داشته باشید، استغفار فردی نگفته ها، استغفار امت مطرحه، استغفار جمعی مطرحه. و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. امت اسلامی از امنیت الهی برخورداره و از امنیت عذاب الهی برخورداره مادامی که اهل استغفاره. اهل استغفار، استغفار خیلی مطلب مهمی. خدایا دین ما رو اسلام قرار بده. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما کتاب تو رو، آیات الهی تو رو خوب بفهمیم و عمل بکنیم. خدا به ما توفیق بده این معارف رو به دیگران هم برسانیم، اهل کتمان معارف تو نباشیم. خدایا ما رو از پیروان واقعی رسول الله صلی الله علیه و آله و ائمه اطهار علیهم السلام قرار بده. خدایا به ما توفیق بده موحد کامل باشیم، به ما توفیق بده به رهبری الهی ایمان داشته باشیم، به ما توفیق بده آمر به قسط باشیم، هم عدل و قسط رو بشناسیم، هم خودمون بهش عمل بکنیم، هم دیگران رو تشویق بکنیم، هم مطالبه گر قسط و عدالت باشیم. خدایا سرانجام زندگی و عمر و حیات ما رو شهادت در راه خودت قرار بده. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.